بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. استصحاب کلی یک قسم رابعی هم ذکر شده. استصحاب کلی قسم رابع و عنوان جامع این قسم این طوری که ذکر شده دو عنوان است. یکی این که ما علم داشته باشیم به این که دو عنوان در یک جا وجود دارد و احتمال بدهیم که هر دو عنوان بر یک نفر منطبق باشه و احتمالم بدهیم که منطبق نباشد، که عرض می کنیم مثالش رو انشاءالله. عنوان دومش این است که اگر ما یقین داشته باشیم که دو فرد وجود پیدا کرده لکن نمی دانیم که علا سبیل تعاقب وجود پیدا کرده یا با فاصله تحقق پیدا کرده است، و در این رابطه به لحاظ اختلافاتی که وجود داره و مسائل دیگری که مطرحه روی هم رفته سه نوع مثال زده شده که این مثال ها رو ما باید ملاحظه بکنیم. یک مثال این است که البته با توضیحی که من عرض می کنم، یک مثال این است که اینجوری ما مثلا توضیح بکنیم، ما یقین داریم که زید در دار وجود پیدا کرده، یقین داریم، و یقین هم داریم که یک عنوانی مثلا به نام عنوان روحانی، فرد روحانی، این هم در دار تحقق دارد لکن احتمال میدیم که این عنوان روحانی منطبق بر همون زید باشه و احتمالم میدیم که روحانی یک فرد دیگری باشه غیر زید، به لحاظ اینکه زید روی این احتمال لا یکون روحانی یا و حالا زید از خانه خارج شده، ما قاطعیم به اینکه عنوان زید دیگه در خانه وجود نداره و خرج من الدار، لکن نمیدونیم که آیا با خروج زید آیا روحانی هم از دار خارج شده یا نه. اگر روحانی همون زید باشه و به عبارت دیگر دوتا فرد در خانه وجود نداشته بلکه یک موجودی بوده که هم عنوان زید داشته و هم عنوان روحانی داشته، اگر عنوان روحانی منطبق بر زید بوده این از خانه خارج شده به خروج زید، اما اگر یک فرد دیگری مصداق عنوان روحانی بوده غیر زید، این نه از خانه خارج نشده یا ما شک که در خروجش داریم. این یک مثال. مثال دیگر این است که خب این گاهی ممکنه مورد ابتلا هم بشود. فرض کنید کسی یقین دارد به همین مثالی که ذکر شده شب پنج شنبه سار جنوبن و بعد الجنابه اغتسل منها، غسل جنابت رو هم انجام داد. حالا روز جمعه مثلا با این فاصله ملاحظه می کند صوب خودش را و در صوب خودش مشاهده منی می کنه و یقین دارد به اینکه منی ارتباط به خود این داره، قد خرج من هذا شخص، لکن تردیدش در این جهته که آیا این منیی که بلا اشکال عقیب خروج او جنابت حاصل شده این یک جنابت جدیده ایست که مثلا شب جمعه پیدا شده، یا این مربوط به همون جنابت شب پنجشنبه است که قدر تسل منها به دنبال او غسل جنابت تحقق پیدا کرده. پس یقیناً می داند که به دنبال خروج این منی مشاهده در صوب جنابت حاصل شده، لکن نمی داند هل هی جنابتون جدیده و بعد از غسل شب پنجشنبه مثلا در شب جمعه حاصل شده، یا اینکه نه این در رابطه با همون جنابت شب پنجشنبه است که به دنبال او قصده. این هم یک مثال. مثال سوم این است که اگر کسی یقین دارد به این که دو تا وضو از او صادر شده و یک حدثی هم بلا اشکال تحقق پیدا کرده، لکن نمی داند که آیا این حدث بین وضوء اول و وضوء دوم بوده که در نتیجه الان دارای طهارت و وضوء دوم هم رافع الحدث. اگر بین الوضوءین حدث تحقق پیدا کرد، این وضوء دوم عنوان رافعیت پیدا میکنه و در نتیجه خاز شخص متطهران دارای طهارت. آیا این طور بوده یا اینکه نه احتمال می‌دهد که این حدث بعد الوضوئین واقع شده باشه، به طوری که وضوء دوم عنوانش عنوان وضوء تجدیدی باشه. اگر حدث بعد الوضوئین تحقق پیدا کرد، لا محاله وضوء دوم عنوانش تجدیدیه نه رافعیت الحدث، و در نتیجه الان محدثه، الان یکون و محدثا. خب این سه جور مثال زده شده. ما قبل از آنی که به حرف‌های مختلفی که در رابطه با این سنا و مثال هست و اختلافی که بین اینها از جهاتی وجود داره، اولین چیزی را که باید ملاحظه بکنیم این مسئله است که ما بحثمون در استصحاب کلیه. اگر یک جا استصحاب عنوان کلیت را از دست داد و مستصحب ما جزئی شد، او فعلا داخل در بحث ما نیست. در استصحابات جزئیه اونجا مسائل فراوانی هست. گاهی یک استصحاب جزئی مبتلای به معارضه، گاهی مبتلای به معارض نیست، گاهی اصل حاکم در مقابل او وجود داره و گاهی اصل حاکم وجود نداره. اما اونی که اینجا مهمه بررسی این معناست که آیا در این سنا و مثال ما اون عنوانمون و مفروض بحثمون که عبارت از استصحاب کلی باشه آیا در همه اینها تحقق داره یا در هیچ کدام تحقق ندارد، یا اینکه این مثالها مختلفه، بعضیاش عنوانش عنوان استصحاب کلی هست و بعضیا خارج از عنوان استصحاب کلیه. کلمات اینها رو که انسان ملاحظه میکنه، همه اینها رو داخل در استصحاب کلی قسم رابع میدونن، یعنی کلی بودن مفروض و مسلمه عند اونهایی که استصحاب کلی قسم رابع رو مطرح کردند. اما ما باید ملاحظه بکنیم در اون مثال اول، اونجا عنوان کلی رو ما میتونیم مطرح بکنیم. ما یقین داریم به این که زید در داره و یقین هم داریم به این که یک عنوانی که عبارت از عنوان روحانی است، این هم در دار وجود داره، اما نمیدونیم که آیا زید روحانیه که در نتیجه زید دو تا عنوان داشته باشه، یا اینکه نه زید یه آدم عوامیه و فرد روحانی عبارت از امره که در داخل خانه تحقق داره. اینجا بعد از آنی که زید از خانه خارج شد، ما به نفس خودمون مراجعه میکنیم، میبینیم یک حالت تردید و شکی در ما وجود داره و اون این است که آیا با خروج زید از دار روحانی هم از دار خارج شد یا نه؟ اگر زید عنوان روحانیت رو به دوش کشیده، با خروج زید این عنوان هم خارج شده. اما اگر مصداق عنوان روحانی امر بوده، اون امر حالا یا قطعا خارج نشده یا ما شک در خروجش داریم، اینجا ما میتونیم بگیم که ما روی کلی روحانی تکیه میکنیم، روی کلی این عنوان تکیه میکنیم. ما کاری نداریم که این عنوان در ضمن زید تحقق داره یا در ضمن امر متحققه. ما یقین داریم به این که روحانی در منزل متحقق بود و الان شک در خروج روحانی از دار داریم. این عرض می شود که همه در این که اینجا روی کلی روحانی تکیه شده و در این جهت هم تردیدی نیست که
که این با استصحاب کلی قسم ثانی و استصحاب کلی قسم ثالث فرق میکنه، این یک قسم دیگری است، یک نوع دیگری از استصحاب کلیه. چرا؟ برای اینکه در کلی قسم ثانی ما یقین داشتیم به اینکه یک فرد تحقق داره، منتها اون فرد مردد بین قصیر و طویل بود. در استصحاب کلی قسم ثانی یقین داشتیم به اینکه کلی حیوان در ضمن یک فرد متحقق شده، یک فرد لیس الا، منتها نمیدونیم که اون فرد فرد قصیر العمر یا اون فرد فرد طویل العمر. اگر قصیر العمر باشه قطعا عمرش از بین رفته، و اگر طویل العمر باشه قطعا عمرش باقیه. در استصحاب کلی قسم ثانی تصویر ما به عنوان موضوع استصحاب کلی قسم ثانی این بود. این با این مثالی که ما از نظر زید و روحانی میزنیم کاملا فرق داره، برای اینکه ما یقین داریم که زید به عنوان زید و با تشخص زیدی در خانه وجود پیدا کرده و با همین تشخص زیدی هم از خانه خارج شده. اما تردید ما اینه، ما یک یقین دیگری داریم، یک مطلب مسلم دیگری داریم، و اون این است که عنوان روحانی در این دار بوده، معممی در این دار بوده. نمیدونیم که آیا همین زید معمم بوده که با خروج زید معمم هم خارج شده، یا اینکه نه عنوان معمم منطبق بر امر بوده و امر یا قطعا خارج نشده یا مشکوک الخروجه. پس ما اینجا رو با استصحاب کلی قسم ثانی نمیتونیم مخلوط بکنیم، کما اینکه با استصحاب کلی قسم ثالث هم نمیتونیم مخلوط بکنیم. برای اینکه در استصحاب کلی قسم ثالث مسئله این بود، خوب دقت بفرمایید، که ما در رابطه با زید مثل همینجا میدونیم زید در خانه آمد و از خانه خارج شد، اما دیگه ما یقین به یک عنوان دیگری نداریم که احتمال بدهیم اون عنوان دیگر منطبق بر غیر زید باشه. فقط مسئله‌ای که هست اینه، ما احتمال میدیم که علاوه عنوان علاوه است، علاوه بر وجود زید، آیا مقارن با وجود زید امر هم در دار آمده که اگر امر در دار آمده باشه او خارج نشده، یا مقارن با خروج زید آیا امر وارد خانه شده یا وارد خانه نشده. اینجا ما در حقیقت دوتا عنوان نداریم، اونی که هست این است که زید بما انه فرد انسان قطعا در دار بوده و قطعا خارج شده، و امر بما انه فرد آخر من الانسان احتمال میدیم که همراه با وجود زید یا همراه با خروج زید در خانه آمده یا نه. اما در ما نحن فیه ما علاوه بر عنوان زیدیت یقین داریم که یک عنوان روحانی و معمم مطرح اینجا، منتها نمیدونیم که آیا زید مصداق این عنوانه یا مصداق این عنوان یک فرد دیگریه. حالا با خروج زید ما شک میکنیم که این معممی که قطعا در دار بود و عنوان کلی معممی که کان متحققا فی الدار هل صار خارجا من الدار ام لم یسر خارجا من الدار. پس در نتیجه این مثال اول رو ما نمیتونیم تردید داشته باشیم در این که استصحابش استصحاب کلیه، و نمیتونیم هم تردید بکنیم در این که این یک نوع دیگری است از استصحاب کلی، غیر از استصحاب کلی قسم ثانی و غیر از استصحاب کلی قسم ثالث. و اما دو مثال دیگر، اونجا در عنوان انسان شما تردید نداشتید، میدونستید که زید بما انه فرد من الانسان که فردیت زید برای انسان مسلم بود، بما انه فرد من الانسان دخل فی الدار و خرج من الدار. و شبهه شما در رابطه با فرد دیگر بود که هرچه شما تردید داشتید در رابطه با امر بود که نمیدونستید آیا امر مقارن وجود زید در دار یا مقارن خروج زید از دار در دار آمده یا نه. اما اینجا ما دو تا عنوان داریم، یک عنوان عنوان معمم بودنه، من بودن هست یا نه، احتمال میدیم زید یا آدم بازاری کاسبی باشه و اصلا از روحانیت بهره و نصیبی نداشته باشه، فقط عنوانش عنوان زیدیت فقط، اما دیگه عنوان روحانی بر او انطباق پیدا نمی کنه. و علاوه اون وقت یقین داریم به این که پای روحانی در کار بوده، یقیناً یک معمم در این خانه بوده، اما نمیدونیم این کیه. اگر زید معمم باشه، خب همون زیده، با خروج زید هم زید خارج شده هم معمم. اما اگر زید بازاریه، یقیناً امر معمم در خانه بوده، یقیناً، برای اینکه اصل تحقق عنوان روحانی در دار این مقطوع برای ما، هیچ تردیدی نداریم که هم عنوان زید در داره هم عنوان روحانی. اما تردید ما در اینه که این دوتا عنوان بر یکی منطبقه، یا اینکه نه، هر یک از این دو عنوان یک مصداق مستقلی و یک فرد مستقل داره. آیا این با کلی قسم ثالث کاملا بینشون فرق نیست؟ خیلی فرق بین اینها از نظر موضوع وجود داره. حالا از نظر حکمش ای رو بعد باید عرض بکنیم. حالا بحث ما اصل بررسی موضوعه. و اما دو مثال دیگری که زدند، یکی مسئله جنابت، در همون مثالی که عرض شد، یقیناً میدونه که شب پنج شنبه کان جنوباً و عقیب این جنابتم غسل کرده.
حالا که روز جمعه یک منی را در صوبش مشاهده میکنه و یقین داره به اینکه این منی مربوط به خودشه، در نتیجه قاطع میشه به اینکه به دنبال خروج این منی جنابت تحقق پیدا کرد، لکن نمیدونه که آیا این جنابت همون جنابت شب پنج شنبه ایست که قدق تسل منها، یا غیر تلک الجنابه بل جنابتون اخرى حادثه بعد الاقتصال. ما ببینید کاری نداریم حالا به اینکه اینجا استصحاب جنابت جاری میشه یا نمیشه، مبتلای به معارض هست یا نه. ما یه مطلبی رو قبل از اینها بررسی میکنیم و اون این است که این از مصادیق استصحاب کلی هست یا نه. اینی که در کلمات تقریبا این رو مفروض و مسلم گرفتن که این استصحاب کلی قسم رابعه، ما قبول نداریم که اصلا این استصحاب کلی باشه. چرا؟ برای اینکه خوب دقت بفرمایید، برای اینکه شما اینجا وقتی میخواهید استصحاب بکنید، اگر استصحابتون جاری باشه و مبتلای به معارض نباشه، شما چی رو استصحاب میکنید؟ شما استصحاب میکنید جنابت حاصله عقیب خروج هذا المنی الموجود فی الصوم. این کلیه. شما نمیدونید که این جنابتون جدیده یا همون جنابت شب پنجشنبه است که شما غسلشو کردید. این سبب نمیشه که این جنابت کلی بشه. این جنابت چه کلیتی درش هست؟ این معنی مشخص. خرج هذا المنی من صاحب الصو، یقین داره که عقیب خروج هذا المنی المشخص حدثت له الجنابه، همون جنابت رو استصحاب میکنه، همون جنابت مستصحبه. اون جنابت کلی نیست. اون جنابت عرض می شود شخصیه، جنابتیست که عقیبه همین معنا تحقق پیدا کرده. مثل اینکه حالا اگر کسی مثلا یقین داره که در شب گذشته جنوب شده، لکن نمیدونه اول شب جنوب شده یا آخر شب جنوب شده. خب الان وقتی که علم به جنابت پیدا میکنه، علم به جنابت کلیه داره یا اینکه علم داره به اینکه انه جنوبان بالخصوص؟ و تردید در سبب این جنابت که باز ما نحنفی از این مثالی هم که عرض کردیم روشن‌تره، برای اینکه ما نحنفی حتی سببش هم روشنه. برای اینکه من میدونم عقیب خروج هذا المنی جنوب شدم، حالا نمیدونم که خروج هذا المنی مثلا منیه که به ظهر بوده. اینجا وقتی استصحاب جنابت جریان پیدا میکنه، جنابت کلی استصحاب میشه یا جنابت شخصیه؟ فرد استصحاب میشود. هوال جنابت المتحققه عقیب خروج هذا المنی المشخص. آیا اسم این استصحاب کلی ما بگذاریم؟ چون زمانش برای ما روشن نیست که خروج هذا المنی آیا امروز بوده یا دو روز گذشته بوده، این سبب می شود که عنوانش عنوان استصحاب کلی باشه یا اینکه این استصحاب شخصیه. و ما در استصحابات شخصیه اینجا نباید بحث بکنیم. استصحابات شخصیه هزار تا بحث داره، معاره مبتلا به معارض، غیر مبتلا، اصل حاکم، غیر حاکم، موارد جریان، عدم جریان، اینها مسائل مختلفی داره که عرض می شود در باب استصحاب بحث میشه. این رو نباید ما جزء استصحاب کلی قرار بدیم. نه، کلی فعل معین هم نیست، بله مردد. ببینید سبب یعنی زمان مردده و الا همه جهات مشخصه. شما عرض میکنم میگید جنابت حاصله عقیب خروج هازل منی المشخص. پس اگه ما بخوایم استصحاب شخصی در اینجا جاری بکنیم، استصحاب شخصی چه جوریه؟ اگر فرضاً می‌خواستیم یه استصحاب شخصی جاری بکنیم، استصحاب شخصی در اینجا چه جوریه؟ شما ببینید در استصحاب کلی قسم ثانی و ثالث، ما اگر می‌خواستیم استصحاب شخصی بکنیم اصلا راه نداشت، برای اینکه ما می‌خواستیم استصحاب بقاء زید رو بکنیم که زید رو می‌دونستیم از خونه بیرون اومده، استصحاب بقاء امر رو بکنیم، امر رو اصلا نمی‌دونستیم که در خانه وارد شده تا ما شک در بقائش بکنیم، لذا مسئله رو می‌کشیدیم روی کلی انسان، می‌گفتیم کان الانسان متحققن فدار و الان شک در انسان داریم. اما اینجا استصحاب شخصیه، عقیب خروج هازل منی المشخص، عرض می شود که جنابت حاصل شده، همون جنابت رو میخوان استصحاب بکنن، شخص همون جنابت مستصحبه، ولو اینکه شما ندونید زمانش صبح بوده یا زمانش دیروز بوده، این سبب نمی شود که کلیت به مستصحبه شما داده بشود. و در مثال سوم هم مسئله همینطوره. ببینید شما که یقین دارید به اینکه دو تا وضو گرفتید و یک حدث هم تحقق پیدا کرده، اینجا گفتن ما اینجوری استصحاب میکنیم به عنوان کلی قسم رابع. خوب دقت بفرمایید، گفتن که ما اینجوری میگیم عقیب وضوع ثانی قطعا طهارت برای این شخص بوده، حالا میخواد وضوع ثانی وضوع تجدیدی باشه، بنابر این که حدث بعد الوضوع این قرار گرفته باشه، یا وضوع ثانی عنوان رافعیت داشته باشه بنابر این که حدث بین الوضوعین واقع شده باشه، لکن ما یقین داریم که عقیب وضوع ثانی ما متطهر بودیم، طهارت برا ما پیدا شد و شک میکنیم در این که این طهارت آیا زائل شد یا نه. اگر حدث بعد الوضوع این باشه این طهارت زائل شده، اگر حدث بین الوضوع این باشه این طهارت باقیه، لذا ما استصحاب بقای طهارت رو جاری میکنیم، میگیم خب طهارت در کاره. حالا ما کاری نداریم به این که این استصحاب بقای طهارت آیا جاری هست یا نه، برای اینکه عین همین مسئله رو ما در رابطه با حدث پیاده میکنیم، میگیم عقیب الحدث شما یقین دارید که محدث بودید و شک دارید که اون محدثیت شما زائل شده یا نشده، برای اینکه اگر حدث بعد الوضوعین باشه محدثیت به قوت خودش باقیه و اگر حدث بین الوضوعین باشه حدث برطرف شده. ما نه این حرف رو نمیخواییم حالا پیش بکشیم که معارضه در کاره، یک حرفی قبل از این حرف ها داریم و اون اینه که شما که میایید استصحاب طهارت رو در اینجا جاری میکنید، این استصحاب طهارت کلیه یا شخصیه؟ من معتقدم این استصحاب شخصیه. چرا؟ برای اینکه شما اگر عقیب وضوء ثانی یقین داشتید به این که عرض می شود مثلا فرض کنید وضوء ثانی ساعت 12 واقع شد، شما یقین دارید که ساعت 12 متطهرید، حالا سببش رو نمی دانید که آیا سببیت این طهارت در رابطه با وضوء اول به طوری که وضوء ثانی عنوان تجدیدی داره، یا سببیت برای خود همین وضوء دومه به لحاظ اینکه این وضوء دوم بعد الحدث واقع شده؟ اگر شما در سببیت این طهارت مردد باشید، آیا تردید در سببیت استصحاب طهارت رو کلی میکنه یا تردید در سببیت چه منافاتی با استصحاب شخصی داره؟ شما ساعت 12 عقیب وضوء ثانی یقین دارید به انک متطهر، حالا این طهارت و خود همین وضوء ساعت 12 به وجود آورده بنابراین که رافع باشه، یا وضوء اول صبح به وجود آورده بنابراین که این وضوء، من که نمیخوام طهارت قبل از ظهر استصحاب بکنم، من طهارت ساعت 12 رو میخوام استصحاب بکنم. طهارت ساعت 12 یک امر شخصیه ولو اینکه سببش روشن نباشه، مثل اینکه شما میبینید که فرض کنید آمدید منزلتون یه غذای گرمی رو سر سفره برای شما آوردن، نمیدونید این رو با گاز گرم کردند یا به وسیله برق گرم کردند. حالا اگر شما در سببیت این گرم شدن غذا تردیدی داشته باشید، این سبب میشه که ما بگیم گرمی این غذا کلیه. با گرمی این غذا که کلی نیست که، این غذا خاص یتصف و بالحراره، منتها من منشأش رو نمیدونم چیه. آره، آیا این رو با برق گرم کردن، با گاز گرم کردن، با نفت گرم کردن؟ این تردید در سببیت، این سبب نمیشه که بگیم که هان اینجا حرارت حرارت کلیه، حرارت که کلی نیست، حرارت وصف هازل قضاست. هازل قضا متصفان به انهو ذات و حراره، این یه امر شخصیه، ولو اینکه در سببش شما تردید داشته باشید. ما نحنو فیه اینن همینه. شما میدونید که ساعت 12 ظهر متطهرید، اما چی سببیت برای طهارت شده؟ آیا وضوء اول صبح در صورتی که وضوء دوم تجدیدی باشه، یا نه خود همین وضوء دوم در صورتی که عنوان رافعیت حدث داشته باشه، در صورتی که حدث بین الوضوعین واقع شده باشه؟ این تردید در سببیت طهارت، طهارت رو کلی نمی کند. لذا اونی که به ذهن میرسه از این سه مثالی که در استصحاب کلی قسم رابع مطرح شده، ما تنها همون مثال اول رو میتونیم به عنوان استصحاب کلی مطرح بکنیم و بگوییم این یک نوع خاصی است و مقایر با استصحاب کلی قسم ثانی و قسم ثالث. اما این دو مثال دیگه به نظر میرسه که از بحث خارجه و استصحابهای اینا استصحابهای شخصیه و مسائلی که در مطلق استصحابات شخصی جاریه در اینها هم جریان پیدا میکنه. حالا ببینیم در اون فرض اول که استصحابش استصحاب کلیه و مقایر با اقسام دیگره، بعد از آنی که موضوعش محرز شد، آیا استصحاب جریان پیدا میکنه یا اینکه نه ممکنه بعضی از شبهات و اشکالات در اینجا مانع از جریان استصحاب بشه؟ برای فردا انشاءالله.